الگوی اقتصادی که حالا به شکل در اصطلاح نظام اقتصادی هم تعبیر میشه، مبتنی بر هم نظریه اقتصادی مشخصی است، هم نهادهای اقتصادی مبتنی بر اون نظریه، یعنی ساخته شده بر اساس اون نظریه، هم ترتیبات نهادی حاکم بر اون نهادها و روابط اقتصادی در یک جامعه یا یک نظام اقتصادی. خب یک همچین در واقع مجموعه‌ای در 10 سال و 20 سال شکل نمیگیره. قاعدتا اینها یک ریشه‌های تاریخی دارن و زمان لازم دارن. ما در طول این 40 سال چند سال توفیقاتی در شناخت برخی ابعاد اون نظریه اقتصادی اسلامی داشتیم، منتها در بحث نظریه ما هنوز مسیری داریم برای اینکه به یک اجماع نزدیک بشیم در بحث نظریه اقتصاد اسلامی که بشه روش در واقع یه توافق عام‌تری ایجاد بشه. ولی مهمتر از اون این هست که نهادهای اقتصادی که باید بر اساس اون نظریه شکل بگیره، یعنی مثلا ما اگر اقتصاد اسلامی داریم باید بانک مبتنی بر همون اقتصاد اسلامی هم داشته باشیم، تجارت مبتنی بر همون اقتصاد اسلامی هم داشته باشیم، تولید مبتنی بر همون اقتصاد اسلامی هم داشته باشیم، روابط مالی، بازار سرمایه، بیمه و تمام نهادها در واقع مبتنی بر همون نظریه شکل بگیره. ما این نهادها رو تقریبا تمام اینها رو از نظام اقتصادی قبلی در واقع به ارث بردیم و سعی کردیم همون نهادها رو شکل اسلامی بهش بدیم که این مشکلات الان میبینید که وجود داره. یعنی ما در بحث بانک و به طور کلی نظام تأمین مالی که بانک هم زیر مجموعش هست، در حد این که بتونیم بعضی ابزارهای اسلامی رو تعریف کنیم جلو اومدیم، ولی اینکه خود کارکرد اساسی این نهاد بتواند در واقع اسلامی باشد یا اسلامی بشود، این هنوز خب چون اصل و اساس این نهادها برای این شکل نگرفته، این دشواری ها هم پیش آمده. البته ابتکاراتی ما داشتیم، از جمله همین بحث نظام بانکداری بدون ربا. خود این در اون سالهای اولی انقلاب شگفته، سال 61 در واقع این بحث در واقع مطرح شده و نسبتاً هم خوب مطرح شده، منتها همین ها رو در واقع تزریق کردیم به نهاد موجود بانکی و ازش خواستیم که این شکل از رفتار رو بخواد از خودش نشون بده، که خب این در عمل اتفاق نیفتاده چون اساسش برای این ایجاد نشده، اساس بنیانه و علی تقوا نبوده به تعبیر قرآن. این موجب شده که ما بیشتر شکل کار رو اسلامی کنیم، یعنی محتوا و کارکرد اساسی این در واقع نتونسته اسلامی بشه و به همین دلیل شما الان ما بیشترین مشکلات رو اتفاقا در اون جایی داریم که تلاش کردیم اسلامی بکنیم، چون اون التقاط وقتی شکل میگیره کارکرد اولیه خودشو داره، مثل نظام های غربی. شما هم میبینید در بانک در یک نظام های غربی اینا حتی اگر ما با معیار اسلامی هم سراغشون بریم، میبینید که بالاخره نرخ های بهره خیلی پایین تری دارن نسبت به ما، و نه اینکه تونسته که اون عقود اسلامی رو در واقع محملی باشه برای اون عقود اسلامی، چون اصلا از اصول شکل نگرفته. و جالب اینه که ما هیچ تغییر ساختاری هم ندادیم برای اینکه اینو سازگار کنیم با این عقود. یعنی مثلا ما به عنوان نمونه عرض کنم، ما حتی اگر همین عقود اسلامی رو وقتی می آوردیم و می‌خواستیم اجرا کنیم، هر بانکی رو مشخصا متعهد به یک عقد اسلامی، یعنی مثلا یک بانک مشخص بگیم مثلا بانک صادرات در هر کجا که هست داره عقد مضاربه اجرا میکنه، دیگه کار دیگه نمیکنه مثلا، یا بانک مثلا کشاورزی داره فقط عقد مساقات اجرا میکنه، دیگه کار دیگه نمیکنه، یا بانک صنعت و معدن همینطور داره، یا بانک مسکن داره کار خودش رو داره به شکل فقط جعالی مثلا انجام میده مثلا، که این بتواند اون سیستم حسابداری ساختاره در واقع روابط خود بانکی رو بر اون اساس تنظیم کنه. مشتری هم وقتی که به این بانک مراجعه میکنه انتظار اجرای یک عقد اسلامی رو در قالب مشخصی مثلا داشته باشه، که این الان خب این نیست. یک بانک مثلا 14 تا عقد اسلامی رو میگیم شما بیا اجرا کن با یک سیستم حسابداری، یعنی باید تمام اینها مثلا من مراجعه کننده و شما که اصلا دو تا عقد مختلف رو داریم بعد بیان پولای ما رو هم بریزن، دوباره از سود مشترکی که ایجاد میشه بخوان در واقع مشکل رو حل کنن، یعنی به اصطلاح استخری عمل کنن. خب این میبینید که همچین چیزای اتفاق نمیفته. ضمن این که خب ما به هر حال بعد از این بحث خود نهادها، اون ترتیبات نهادی که باید حاکم باشه اینا هست، اینها یک بحثایی است که بحثای زمانبری است. ما باید در واقع به نظر من میاد در بحث اقتصادی اسلامی کردن شاید مثلا راحت‌تر این باشه که بیایم و از الگوهایی که در واقع به کار ما میاد، مثلا الگوی اقتصاد مقاومتی که تعریف شده نسبتاً به کار ما میاد، مطالبه مثلا رهبری نظام هست، از اینجا شروع کنیم و بر اساس این ایده که خود این ایده در واقع ایده بسیار به نظر من مترقی است در نوع خودش، با توجه به تمام شرایطی که الان ما و دنیا درش هستیم، یعنی بحث فقط محلی و مربوط به بحث تحریم نیست، این بحث این هست که ما بتونیم اقتصاد مقام سازی کنیم، آسیب زدایی کنیم از اقتصاد، بتونیم اون وابستگی ها رو در واقع مدیریت کنیم، ظرفیت های داخلی رو بتونیم فعال کنیم. اینا خیلی بحث های مهمی است. خب اینا رو در واقع بیایم تلاش کنیم در واقع این اتفاقات بیفته، و بعد هر کجا که میبینیم که مشکلی وجود داره سعی کنیم اون مشکل رو از این طریق که با نگاه اسلامی در واقع بریم حل کنیم، و کم کم این ترتیبات نهادی که حاکم بر اقتصاد ما رنگ و بوی اسلامی بگیره. بعدم خب البته وقتی که این کارا رو کردیم یک اقتصاد مقاوم تری پیدا میکنیم، میتونیم تورم رو کنترل کنیم. تورم که کنترل بشه اصلا زمینه برای اینکه شما بخواید اصلاحات بانکی و اینا رو انجام بدید بهتر فراهم میشه. یعنی شما وقتی که تورم 40-50% دارید اصلا صحبت از اسلامی کردن بیشتر یک شوخی به نظر میاد، چون خود این تورم یک پدیده کاملا غیر اسلامیه. در واقع دارید یک جورایی تضییع حقوق عامه میکنید با تورم. ما وقتی تورم اتفاق میفته نمیدونیم که در واقع چه کسانی دارن متضرر میشن، چه کسانی دارن منتفع میشن من غیر حق بدون فعالیت اقتصادی. خب این اصلش خود این یعنی غیر اسلامی. خب پس ما اگر اومدیم یک شرایط بهتری رو برای اقتصاد رقم زدیم از طریق اون مقاوم سازی، باز میتونیم بریم صحبت کنیم از اینکه حالا ما بیایم یه اصلاحات بانکی انجام بدیم، یه اصلاحاتی تو بازار سرمایه انجام بدیم، ابزارهای اسلامی رو ببریم تو بازار سرمایه که بتونیم منابع مالی رو اونجا هدایت کنیم به سمت تولید به شکل مثلا نهادینه شده جدیدش، مثل همین تأمین مالی جمعی امثال هم یا شکل‌های مختلفی که اینها اتفاقا اسلامی هم هست. یعنی جالبه که مثلا تجارب دنیا هست ولی به ایده اسلامی ما خیلی اینا نزدیک دارن. مثلا اساس این اقتصاد ما الان میبینید که ما بانک محور داریم عمل میکنیم در بحث تأمین مالی. این الگو تو امریکا هم همینطوره، ولی اروپا اینجور نیست. اروپا مثلا بیشتر اونجا بازار سرمایه محور در واقع در کشورهای غربی ازشون اینجوری هم بعضشون اینجوری هم. یعنی در امریکا بازار سرمایه محوره، در اروپا بانک محوره مثل ما. خب این میبینید که پس ما میتونیم از یک ابزارهای جدیدی هم که الان مطرح شده تو دنیا مثل کرودینگ آرت در در واقع به شکل تأمین مالی جمعی اینو بیم استفاده کنیم و اسلامی هم هست یا استثناء که مطرح شده اینها رو بتونیم در واقع کم کم اینا رو پرورش بدیم. و اساس اسلامی کردن برمیگرده به این که ما اولا روابط غیر اسلامی رو در جامعه بتونیم از بین ببریم، مثل بهرمندی های غیر حق که ما بهش میگیم رانت در واقع، بعد بتونیم تورم رو کنترل کنیم که بتونیم از حقوق مردم، حقوق اقتصادی مردم حراست کنیم و زمینه ایجاد بشه برای اینکه ما اون ترتیبات نهادی رو هم اسلامی کنیم. و بعد اون وقت که کار اصلاح نهادها راحت‌تر میشه، یعنی ما در اون شرایط بهتر میتونیم صحبت از اصلاح نظام بانکی بر اساس مثلا است. و کم کم این نهادها وقتی اصلاح بشه هر کدوم اینا میتونیم وقت بگیم که مثلا ما داریم نزدیک میشیم به یک الگوی اقتصاد اسلامی.
آقای دکتر سیف، به در واقع میشه گفتش که آیا خود مسئولانی که اقتصاد رو دارن اداره میکنن، ما اینو میتونیم در واقع عدم پیاده سازی کامل اقتصاد اسلامی رو به خاطر عدم ایمان، در واقع نبود ایمان و باور قلبی و یا باور ذهنی نسبت به اقتصاد اسلامی بدونیم که خود مسئولانی که اقتصاد اداره میکنن به اون خیلی ایمانی ندارن؟
من فکر میکنم قبل از این که بحث ایمان مطرح بشه بحث شناخت مطرحه. یعنی ما واقعا در بحث شناخت اقتصاد اسلامی در درجه اول مشکل داریم. فقط بحث مسئولی نیست. شما مثلا یه دانشجوی مثلا اقتصاد وقتی فارغ التحصیل میشه شناخت چندانی از اقتصاد اسلامی جز به معنای خیلی کلی و بعضی از اصطلاحات نداره. حتی ما اساتیدی که مثلا اقتصاد اسلامی رو بتونن خیلی مسلط باشن و معنا اینقدر نداریم، یا اساتید ما توی دانشگاه ها خیلی مثلا آشنا نیستن با این بحث ها. اینا یه بحث های در واقع قبل از این که اون بحث مطرح بشه بحث به نظرم دانشگاهی است. بحث این که ما توی اینها رو باید آموزش در واقع داده بشه. شما الان ببینید مثلا کارمندان بانک ما که میخوان اسلامی عمل کنن، تقریبا اطلاعات اقتصادی اسلامیشون در واقع در حد مثلا دیگرانه، شاید در حد یه راننده تاکسی کارمند بانک هم به همون اندازه اطلاع داره مثلا. پس ما روی آموزش هم به نظر من بیشتر باید کار کنیم. اعتقاد به طور کلی ببینید ما مردم، ما مسلمانن، معلوم مسئولین ما هم بالاخره نخبه های مردم هستن، حتما اعتقاد دارن. ولی در عمل این اعتقاد باید در واقع وقتی که به یک تغییر رفتار منجر نمیشه، این به این برمیگرده که اصلا شما این روابطی که الان حاکم هست به این مسئول همچین اجازه ای رو نمیده. یعنی فکر کنید مثلا یک کسی وزیر اقتصاد شده، مثلا دکتر خاندوزی، خودش هم درس خونده همین رشته است و خودش هم در واقع از دانشگاه فارغ التحصیل شده که بر اساس همین باور را شکل گرفته. ولی خب ایشون وقتی چجوری میتونه اصلا مگه میتونه یه وزیر بیاد مثلا یک تحول بانکی به این معنا ایجاد کنه؟ یعنی کل اقتصاد بخواد متحول کنه و همچین چیزی امکانش نیست. مجلس هم که در واقع نمایندگان هستن، نخبگان مردم هستن، همه معتقد به اسلام هستن، اونا با همین محدودیت ها روبرو هستن. یعنی در واقع شما مثل این که شما یک هواپیما رو یا یک کشتی رو در حال حرکت قراره اینا در واقع مشکلاتش رو حل کنید. این نیست که مثلا فرصت داشته باشید بیاید یه مدتی اصلا بانک رو تعطیل کنید، مثل این کشتی پهلو بگیره، بعد اینو ببرید مهندسا رو بیاریم ببینیم چیکار داریم می‌کنیم. نه، این اصلا شما یک روز نمیتونید بانک رو تعطیل کنید. و این که میگم ما اول انقلاب خیلی خوب عمل کردیم، به نظر میاد تو اون شرایط، اون بحثی که ما تجربه هم نداشتیم، همین که اومدیم این عقود اسلامی رو در واقع مبتنی بر یک نظریه اقتصادی مثل نظریه اقتصادی شهید صدر تعریف کردیم، خودش یک ابتکار بزرگ بود در دنیا. ولی برای اینکه اینها در واقع نهادینه بشن، ساختارمند بشن، ما باید یک کار دیگر میکردیم. یعنی باید میومدیم یک حداقل اصلاحات ساختاری میکردیم در بانکاش، صورت ظاهری بانکار حداقل متناسب با این میچیدیم و تنظیم میکردیم و اون وقت میذاشتیم روی کارمندان بانک 10 سال اینا رو مرتب آموزش های فشرده مفتنی بر همین عقود میدادیم که اینها در واقع بخشی از اصلا وظیفه کاریشون میشد همین آموزش ها. این 10 سال اینجوری میرفتن و بعد وقت این کم کم یک چیزی متناسب تر نسبت به وضع موجود به اقتصاد اسلامی میتونستیم در واقع داشته باشیم. خب اینا اتفاق نیفتاده، یعنی ما خواستیم